بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر: إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جهت شادی روح مطهره سید و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین و یاران با وفای ایشون شهدای کربلا و اسرای نهضت عاشورا، خصوصا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، صلواتی خط فرمایید. محضر عزیزان، بحثی که میخواییم وارد بشیم از مباحث مهمی است که در بحث قطع باید بررسی کرد، اون توجه داشت و آثار بسیار زیادی هم در فقه و بلکه در همه شئون زندگی ما داره و میشه گفت از بحث‌های پایه‌ای است که کل علم اصول یا بگیم بخش زیادی از علم اصول رو پوشش میده و یک حلقه وسطی از این بحث میخواد شروع بشه در ارتباط بحث قطع و بحث گمان. خب اینها اهمیت بحث رو برای ما خوب روشن باید بکنه، این نکات مهمی است. برای فهم بهتر این مبحث، بنده قبل از اینکه خود متن شیخ اعظم رضوان الله علیه رو محضر عزیزان بخوانم و توضیح بدم، چند تا نکته رو با رفقا مطرح میکنم که مقدمه فهم متن شیخ باشه انشاءالله. یک نکته اینه که قطع حجیتش طبق مبنای شیخ ذاتیه، یعنی کسی به قطع حجیت نداده، قطع حجت و خودش حجیت را در ذات خودش داره چون به واقع میرسونه، به خلاف زن واقع رو از دور به آدم نشون میده. هیچ گمانی در درون خودش حجیت رو نداره چون به واقعیت و حقیقت شما رو نمیرسونه، اما اشاره‌ای که به این حقیقت داره میتواند موجب این باشه که خداوند متعال به عنوان مولای ما، کسی که در بحث دین، در مسائل آخرتی ما رب ماست و صاحب اختیار ماست و با او سر کار داریم و حساب ما و عقاب و پاداش ما با اوست، خب او میتواند در شریعت خودش بیاید و به یک سری از گمانها یا به همه گمانها، هر چیزی که حکمت او اقتضا بکنه، حجیت بده. خب حجیت دادن به گمان یعنی چه؟ خب این بحث خیلی مهمیه، اینو عزیزان خوب دقت بفرمایند و گوش کنند. حجیت دادن به گمان یعنی این که خداوند متعال بفرماید شما الان که گمان داری به حکم شرعی، حالا من زنو در احکام شرعی مثال عرض میکنم، الان که شما حکم شرعی من رو نمیدانی ولی گمان میدانی حکم شرعی من اینه، من این گمان تو رو مثل قطع میدونم، که انهو قطع داری، عالم هستی به حکم واقعا. خب یعنی چی عالم هستی؟ خب خود این باید باز بشه. عالم هستی یعنی این که تو اگر واقعا عالم بودی، این نه عالم بودی نه که ان نه، اگر واقعا عالم بودی چه می کردی؟ الان هم که گمانداری همان کار رو بکن. تو الان نمیدونی فقا نجسه یا نجس نیست. زلاله که شخص ثقه و مورد اعتمادی است اومد برای تو نقل کرد از امام صادق علیه السلام که فقا نجس. خودت از امام صادق میشنیدی چیکار میکردی؟ خب مثلا اگر دستت به فقا میخورد قبل نماز آب میکشیدی فرضاً، یا با لباس آلوده به فقا محرم نمیشدی. خب الانم که زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده، مثل اینکه تو یقین داری که امام صادق علیه السلام اینو فرموده، همینطور عمل کن. این میشه حجیت امارات. یکی از اماره های معتبر در احکام از قضا عالم سالم های مثال واقعیه، مسئله خبر واحده. خبر واحد حجت، این آقای فقها ها غالبا قبول دارند. خب خبر واحد حجت یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس به وسیله آیه نبع یا به وسیله برحال روایات متواتر یا از راه اجماع یا از راه سیره عقلا، یه جوری برحال شارع مقدس این مطلب به ما ازش رسیده که این رو حجت میدونه. حجت میدونه خبر واحد رو یعنی چی؟ یعنی میگه از راه خبر واحد گمانی که برای تو حاصل میشه این که انهو یقینه، نازل منزله یقینه. نازل منزله یقینه یعنی چی؟ یعنی اگر یقین داشتی چطور رفتاری داشتی؟ الان هم همون رفتار رو داشته باش. حالا در موضوعات ها کذا، این در احکام و در موضوعات هم همینطوره. مثال عرض میکنین، من اگر یقین داشتم این لباس نجسه چیکار میکردم؟ با این لباس نماز نمیخوندم. خب الان من نمیدونم این لباس نجس هست یا نجس نیست، اما کسی که این لباس دست اوست، صاحب اختیار این لباسه، او میگوید که این لباس نجس. اگر گفتیم این اماره معتبری برای ثبوت نجاسته، پس معناش این میشه که شاعر اگر گفت معتبره و با حرف کسی که وسیله دستشه نجاست وسیله ثابت میشه، پس معناش اینه که شاعر میگوید الان که نمیدونی نجسه، یقین نداری، مطلع نیستی، گمان داری به خاطر حرف این بند خدا نجسه، که انهو یقین داری، گمان نداری، که انهو یقین داری. خب من یقین ندارم واقعا. خب حرف این نفر که برحال یقین نمیاره، غالبا همینه دیگه، گمان میاره، ولی اشاره به این گمان حجیت داده. پس من باید چیکار بکنم؟ یعنی این که اگر یقین داشتم رفتارم نسبت به این لباس هرچه بود، الانم که گمان دارم ولی گمان معتبری است، باید با این لباس همون رفتار رو داشته باشم. پس در احکام و در موضوعات اگر یک سری از گمان ها حجته، معنیش اینه. حالا یک سری از گمان ها ممکنه حجت باشه، بعضی ها ممکنه حجت نباشه. شارع میتونست به همه گمان ها حجت بده، میتونست به هیچ گمانی حجت نده، این یه دست شارع بود. چون حجت که برای گمان ذاتی نیست، میتونه شارع جعل بکنه برای گمان، میتونه جعل نکنه، حجت بده یا نده، دست شارع. خب صاحب شریعت مثل هر مولای دیگری که نسبت به قوانین خودش دستش بازه و میتونه برحال به یک چیزهایی حجیت بده، طریقیتش رو قبول کنه، یک جایی هم قبول نکنه. این معنای حجیت دادن و بحث بسیار مهمیه، این ثمره های زیادی داره. این نکته که گفتیم، حالا من به یکی از ثمره هاش اشاره میکنم که اگر کسی حجیت رو تصور بکنه، یکی از ثمره هاش این میشه. اگر یک روایتی دست ما بود که این روایت ثمره عملی نداشت، ثمره عملی نداشت این روایت، مثلا روایتی وارد شده که مثلا اسم مادر حضرت نوح فلان بوده، مثلا حالا یک روایت تاریخی، این راوی هم آدم ثقه‌ایه، راستگویه، الان این روایت حجته؟ خب جواب اینه که معنا نداره. یعنی چی حجت؟ حجت بودن یک روایت تاریخی یعنی چی؟ چه معنایی داره؟ به درد ما در مقام عمل که نمیخوره، اثر عملی که نداره. شارع بگوید که آقا جان این حجته. یعنی چی؟ یعنی اگر خودت یقین داشتی که اسم مادر از نوح فلانه، چی کار میکردی؟ الان هم همون کارو بکن. من اگر یقینم داشتم که اسم مادر از نوح چیه، باز کاری نمیکردم. و به چی درد من میخوره؟ موضوع چه حکمی از احکام برای من؟ اسم مادر از نوح موضوع هیچ حکمی از احکام برای من نیست. من یقینم داشتم واقعا کیه، خودم مثلا اونجا بودم، شاهد در صحنه بودم، واسه من ثمره ای نداشت. خب الانم که یک آدم ثقه‌ای این رو نقد کرده، ولی آدم ثقه‌ایه، ولی معنا داره بگیم حرفش ثقه، حرفش معتبره، حجته. یعنی چی؟ خب من چیکار کنم اینو؟ کجای دلم بذارم؟ بذارم تاقش نگاش کنم این روایتو؟ به چه کار من میاد در مقام عمل؟ خب این یه مثلا یکی از آثار بحث حجیت به اون معنایی که داریم خدمت دوستان اینه. پس امارات حجتند، چه در احکام چه در موضوعات، معناش همینه. اصول عملی هم باز همینطور، ما یک سری از اصول عملیه داریم که اونها هم واقع رو دارن برای ما میخوان نشون بدن، اگرچه شارع اونها رو به خاطر واقع نماییشون حجت قرار نداده، اما لسان این اصل عملی واقع نماییه. اصطلاحا به اینا میگویند اصول محرزه. مثال شاخصش استصحاب. استصحاب یعنی این که شما دیروز میدونستی این لباس پاکه، امروز شک داری پاکه یا پاک نیست. استصحاب میگوید آقا باز بگو پاک، استصحاب کن پاکه دیروز رو. خب سوال میشه که یعنی چی استصحاب؟ یعنی چی؟ خب معناش اینه، یعنی که انه و شاره میفرماید اگر یقین داشتی امروز پاکه با این لباس چه میکردی؟ الان هم باش همین کارو بکن، باش نماز میخوندی، محرم میشدی، خب الان هم همین کارو بکن. این معناش همینه، یعنی بحث عمله. فرق استصحاب به عنوان اصل عملی با امارات در اینه که امارات لسانشون کشف از واقعه، ولی خب در حد یک گمان از دور نشون میدن، انکشاف ناقص از واقع دارن. شارع هم به خاطر اینکه کاشفیت از واقع دارن به اینا حجیت داده. اما استصحاب که اصل محرزه، این لسانش کشف از واقعه، اما شارع از جهت اینکه اینا کاشف از واقع به اینا حجیت نداده، فقط به خاطر اینکه من در مقام عمل یه وظیفه‌ای برات جلو پام گذاشته باشه که طبق اون عمل بکنم، متحیر نمانم در مقام عمل، گیج نمانم در مقام عمل، خب شارع گفته یه راهش اینه که آخرین یقینی که داشتی اون یقین رو ادامه بده، بیا طبق همون یقین آخری که داشتی طبق اون عمل کن. اگر عمل کردی و واقع هم همین بود که هیچ، اگر واقع این نبود، من روز قیامت به خاطر اینکه واقع رو عمل نکردی چوبت نمیزنم، اشکالی نداره. استصحاب عنوان اصل عملی حجت، یعنی این، یعنی روز قیامت برای ما عذر به حساب میاد. لسانش هم گیریم که کشف از واقع بود، اما شارع به خاطر کشف از واقع بهش حجیت نداد، فقط به خاطر اینکه در مقام عمل من گیج نمانم یه راهی جرم گذاشت که آقا جان میتونی از این راه عمل بکنی، ببین آخرین حالت سابقه چیه، به همون عمل کن. خب پس معنای حجیت در استصحاب هم به عنوان یک اصل عملی مثل خبر واحد به عنوان یک اماره اینه که اگه یقین داشتی چیکار میکردی؟ طبق اون عمل بکن. حالا استصحاب در موضوعات و مثال زدیم، یا اصل عملی بخوایم در احکام هم مثال بزنیم، باز همین استصحاب خوبه. شما در احکام هم اگر بخواید استصحاب بکنید همینطور. مثالی بود حالا ما اون موقع زدیم که آقا جان در زمان حضور معصوم علیه السلام نماز جمعه از شؤون امامت بوده و غیر امام، غیر سلطان شرعی مجاز به اقامه نماز جمعه نبوده. در عصر غیبت شک میکنیم آیا برای غیر سلطان شرعی، غیر امام، غیر کسی که از جان خداوند متعال مأمور به اقامه حکومت اسلامیه، آیا غیر او کسی حق داره بیاد خودش نماز جمعه رو اقامه بکنه یا نه؟ استصاب اگر جاری باشه معناش اینه که نه، حق نداره. خب یعنی چی اینجا استصاب به ما چی میگه؟ معناش اینه که میفرماید اگر یقین داشتی چیکار میکردی؟ الان همینطور عمل بکن. اگر یقین داشتی به اینکه در عصر غیبت غیر حاکم شر کسی نمیتواند اقامه بکنه نماز جمعه را، الان هم بگو که استصاب کن، بگو که الان هم این از مناسب امامه اقامه نماز جمعه. خب این نمونه حالا خواستم عرض بکنم. حالا تو مثالها خیلی حرف میشه زد، ممکنه بگیم آقا جان روایت هم اینجا داریم، ببینیم فتاوای فقها هم ببینیم، ببینیم چی فرمودن تو این مسئله. ما که الان نمیخوایم مسئله شرعی حل بکنیم، ما فقط میخوایم الان این اصطلاحات رو خوب بشناسیم. پس دوستان مثال رو که میشنوند تمرکزشون تو فهم مثال باشه، مطلب علمی الان اینه، دنبال حل اون مسئله شرعی که مثال زدیم نمیخواد باشن. حالا تو همون مثال فقه هم ممکنه حالا بگیم آقا روایت داریم نداریم، دلیل دیگه داریم نداریم، اونا رو بذارید کنار. مثال رو دوستان پس خوب دقت بفرمایند، فقط از این باب که این مفاهیم روشن بشه یعنی چی. آقا حجیت امارات یا حجیت اصول عملیه به معنای اینه که اینها رو شما فکر کن به واقع ارساندن تو را، طبق اون عمل بکن، با اینکه به واقع منو نرسوندن. من چه بدونم، یقین که ندارم چی واقع چیه، احتمال میدم واقع. پس این یه نکته خیلی مهم. مسئله دوم اینه که تکراریه ولی باز باید عرض بکنیم، جایی که شخص قطع داره اینجا حجت اصولی بهش نمیگیم. چرا؟ چون این واسطه در اثبات واقع نیست. جایی که شخص قطع داره، شارع فرموده بود الخمر و حرام، الان هم که من یقین دارم به این که این خمره، خب باید اجتناب بکنم دیگه، تمام شد. خب هیچ واسطه گری وجود نداره. قطع یعنی من به واقع رسیدم، خب تو واقع هستم دیگه، قرار نیست کسی برحال اینجا بیاید من واقع رو نشون بده. حجت اصولی یعنی اون چیزی که واقع رو نشون بده. خب من تو واقع هم نیازی ندارم کسی واقع من نشون بدم، من دارم واقع رو میبینم. خب کسی که تو آتشه داره میسوزه تو آتش، لازم نیست کسی بهش بگه که آتش جزه میسوزونه. این از دور یکی میخواد بگه آتش میسوزونه، خب من دارم تو آتش میسوزم. قد یه چنین خاصیتی داره، این شأن یقینه. ما به این گفتیم قطع طریقی، چون قطع در لسان دلیل، لسان دلیل حرمت خمر یا از مجموع ادله‌ای که در مورد حرمت خمر هست، این برداشت نکردیم حسب فرضمون که قطع جزوی از موضوع حرمت خمر باشه. شارع نگفت الخمر المعلوم مثلا حرام، گفت الخمر حرام. این فیه فرض ما. فرض دوم اینه که در لسان دلیل خمر همراه علم بیاد، یعنی شارع علم رو جزء موضوع قرار بده. الخمر المعلوم و حرامون، ما علمت انه خمر فاجتنبه رجس من عمل شیطان. اینا رو همش داریم فرض میکنیم دیگه، اینا فرضی هن. آیه که این نبود، ما فرض میکنیم اگر آیه اینه میفرمود. خب بین میگفتیم قطع طریقی، قطع طریقی از الان این نکته، این نکته رو میگیم، تو بحثای قبلیمون نبود. خودش دو حالت داره، مرحوم شیخ میفرماید گاهی اوقات در لسان حکم قطع جزء موضوعه، اما شارع مقدس با قطع و عنوان این که یک حالت نفسانی است برای شخص قاطع کار نداره، به عنوان این که این راهی است که شخص قاطع رو به خمر میرسونه کار داره. شارع گیرش تو خمر که میخواد بگه رجسون حرامون اجتنبه من عمل شیطان، گیرش تو خود خمره. علم شما چیزی نیست که شارع با اون مشکل داشته باشه که بگه آقا جان این من باش مشکل دارم، نه، با خمر مشکل داره شعار مقدس، اما علم رو اوورده جزء موضوع قرار داده در لسان دلیل. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شعار مقدس طبق مباحث روزهای قبل یک سری اختیارات پیدا میکنه که احیانا زیقش بکنه حجیتش رو نسبت به برخی از قاطع ها. بگه قاطع فلان حجت، برای قاطع بهمان حجت نیست، برای قطع کسی که زود باوره زود یقین میکنه حجت نیست، برای دیگری حجت. یا بگه برای خانوم ها مثلا حجت نیست، برای آقایون حجت. یا بگه مثلا از این راه حجت نیست، از اون راه حجت، از طرق معهود حجت، از طرق غیر معهود حجت نیست مثلا. دست خودش، اگرم میخواست برعکس میکرد، شارع بعد از اینکه قطع جزء موضوع قرار داد دستش باز بود، میتونست بفرماید که آقا جان برای طرق معهود حجت نیست، برای طرق غیر معهود حجت. دست خودشه دیگه، دین خودشه، صاحب شریعت خودش، میتونه به هر حال تنظیم بکنه و ترسیم بکنه روابط بین خودش و بندگان خودش رو، میتونست اینطوری قرار بده. پس اووردن قطع داخل در موضوع حکم دست شارع رو برای اینکه تصرف بکنه باز میکنه، اما در این حال این قطع برای شارع باز طریقیت داره، به معاهو و اینکه یک حالت نفسانی است برای شخص قاطع برای شارع مهم نیست، به عنوان اینکه راهی است به واقع برای شارع مهمه. به این اصطلاحا میگوییم قطع طریقی، قطع موضوعی طریقی، قطع موضوعی طریقی. موضوعیه چون تو لسان دلیل جزء موضوعه، اما طریقیه چون حیثیت اخذش در موضوع در لسان دلیل رسانیدن به واقعشه، نه به عنوان یک ویژگی خاص در نفس قاطع، یک حالت نفسانی برای قاطع، این نیست. حالت سوم اینه که نه، خود صفت قطع برای شارع که در لسان دلیل عقد کرده موضوعیت داره، شارع با این قطع کار داره، واسهش این حالت نفسانی مهمه تو حکمی که میخواد بار کنه. خب به این میگوییم قطع موضوعی وصفی، قائم به فرد، وصف قطع اینجا موضوعیت داره. مثلا تو همین مثال اگر ما علمت انه خمرون حرام این حالت باشه، فرض کنیم که ما از ادله فهمیدیم ما علمت انه خمرون حرامون، این دلیل، این آیه، این روایت اینو میخواد بگه، میخواد بگه من گیرم تو اون حالت نفسانی توه، کار ندارم اونی که تو بیرون خمره یا خمر نیست، من با این گیر دارم که تو یه چیز رو خمر بدونی، همین که یه چیز رو خمر دونستی این مفسده داره، اجتنب ها رجسان من عمل شیطان، من با این مشکل دارم که تو که یه چیز رو الان خمر دونستی ها، این موضوع حکم شرعی منه، حالا که یه چیز رو خمر میدونی، حالا واقعیت هر چی هست هست، تو که اونو خمر میدونی، برای تو که خمر میدونی، برای من مهم نیست، شاید تو جهل مرکب داری، خب من با واقع کار ندارم، با تو این حالت نفسانی تو کار دارم، تو اینو خم میدونی، حالا که خم میدونی باید اجتناب بکنی. خب اینم یه حالتشه که فرض میکنیم تصویر کردیم، حالا نمیگم در مورد خم کدومشه ها، در مورد خم آیا طریقی است یا موضوعی طریقی است یا موضوعی وصفی است، حالا کار نداریم، میخوام بگم هر ستا رو اگر بخوایم تصور کنیم اینطوری تصور میشه، اینطوری تصور میشه. خب این هم بحث مهمیه که دوستان باید روش مثال بزنن، فکر کنن. مثلا در مورد حکم عقل وجوب اطاعت، خب اونجا قطع موضوعی وصفیست یا قطع موضوعی طریقیه؟ عقل که میخواد حکم بکنه چه حکم میکنه؟ خب دوستان برید روش فکر کنید، تطبیق بکنید بحثو تا در بیارید. این تا اینجا بحث. خب از الان میخواییم وارد بحث خودمون بشیم، وارد بحث کتاب بشیم. اینا بحث های مقدماتیش بود. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرمایند یکی از فرقهای قطع طریقی با قطع موضوعی که تا حالا یه مقدار با هم صحبتش کردیم، فرقاشو گفتیم، یکی از فرقهاشون اینه که امارات و برخی از اصول عملیه اینها میتوانند جایگزین قطع طریقی بشند، همچنین جایگزین قطع موضوعی طریقی. جایی که شارع گفته الخمر حرام، فرض ما اینه که گفته الخمر حرام، یعنی قطع طریقیه. تو لسان دلیل جز موضوع ما قطع نداریم، نفرموده ما علمت انه خمر حرام، گفته الخمر حرام. خب معناش اینه که من اگر قطع پیدا کردم که فرانچیز خمره، دیگه تموم شد، دیگه صغرا کبرا تموم شد، من رسیدم به واقع، اجتناب میکنم، تکلیف میاد. اما اگر یک جایی من ظن دارم این که فرانچیز خمره، مثلا از راه بیینه، دو نفر عادل شهادت دادن که فرانچیز خمره، خب یه گمان خوبی پیدا کردم، این گمانم از قضا حجته. حالا ما رفتیم بررسی کردیم این بر اون بر، فهمیدیم که شهادت دو نفر مرد حجته. خب شاعر دلش خواسته به شهادت دو نفر مرد حجیت داد، میتونست حجیت نده، خب دست خودشو دیگه، حالا داده. میتونست فرضاً به شهادت دو نفر مرد فاسق حجیت بده، میتونست به شهادت دو نفر زن حجیت بده، با اشکال مختلف حجیت. تو بحث زنا گفته نه دو نفر کافی نیست، باید چهار نفر من شهادت بدم، دست خودشو دیگه. حالا در بحث مثلا طهارت نجاست، اگر ما قائل شدیم که دو نفر لازم، دو نفر مرد عادل شهادت بدن، اثبات میشه. دو نفر مرد عادل وقتی شهادت دادن که این خمره، چه اتفاقی میفته؟ خب معنای دلیل حجیت و اعتبار بیانه چیست؟ معناش اینه که آقا شما فکر کن که خود یقین داری این خمره. شارع گفته فکر کن یقین داری خمره. خب یعنی چی؟ یعنی اگر خمر بود میگفتی حرامو، خب الان هم حرامو، حرمت ثابت میشه. این یعنی اینی که اماره اومد جانشینه قطع شد، قابل قبوله. یا اصل عملی استصاب، این مایه دیروز خام بود، شک دارم امروز تبدیل به سرکه شده، منقلب به سرکه شده، یا هنوز منقلب به سرکه نشده. استصاب میگه خمره. استصاب میگه خمره یعنی چی؟ یعنی اگر یقین داشتی خمر چی کار میکردی؟ خب حرامون، رجس من عمل شیطان، فجتنبه. خب الان هم همینطور، الان هم فجتنبه، آثار عملیشو بار کن. آثار عملیش چیه؟ دست به اون بزنم باید آب بکشم قبل نماز، یکی از آثار عملیشه. مسجد به اون آلوده شد باید تطهیر بکنم، یکی از آثار عملیشه. با لباس و بدن آلوده به اون نمیتونم محرم بشم، یکی از آثار عملیشه. شربش حرامه، یکی از آثار عملیشه. اگه کسی اونو شرب بکنه فاسقه، و عرضون که نمیشه پشت سرش نماز خوند، یکی از آثار عملیشه. 80 ضربه شلاق باید بخوره، یکی از آثار عملیشه. به هر حال آثار عملی وقتی فرض، من رو همش فرضی جلو میام دیگه، خودتون هر چی میخواد فرض کنید، حالا شاید بعضیش باشه بعضیش نباشه، حالا بشین در بیارید. آقا هر اثر عملی که خمر داشت، اون آثار عملی الان برای کسی که استصاباً باید بگوید این مایه خمره ثابت. شارع به استصاب حجیت داد یعنی چی؟ یعنی گفت تو فکر کن یقین داری که این خمره، دیروز خان بود، امروز شک داری که انقلاب رخ داده یا انقلاب رخ نداده، سرکه است یا هنوز خمره. استصاب میگه هنوز خمره، پس آثارشو بار کن. اصلا معناش نه، پس که میگیم نه که استصاب کن پس بگو، نه، اصلا معنای استصاب کن اینه که یعنی با این معامله خمر بکن. خب پس اصل عملی استصاب میتواند جایگزین قطع طریقی بشه. بله برخی از اصول عملیه اینجا معنا ندارند که بخواد جایگزین بشه. مثلا براءت. براءت چی میگه؟ براءت میگه آقا شما وقتی نمیتونید تکلیفی ندارید. خب این با قطع ارتباطی نداره. من وقتی قطع دارم میگم خب خمر. قطع من به خمریت، حکم شرعی پشت سرش میاد. اما معنای براءت اینه که نه، شما حکم شرعی پشت سرش نمیاد. شما اگر کلن شک کردی نفهمیدی این خمر خمر نیست، هیچی نداری، حالت سابقه هم نمیدونی، اماره نداری، استصاب نداری، آقا شرب این برای شما حرام نیست. خب این جایگزین قطع نشد، برعکسش شد دیگه. اونو اگر شما نداشتید قطع، نداشتید اماره، نداشتید استصاب، الان براءت که میاد، براءت برای شما تو اون قسمت الخمرو که موضوع بود، الخمرو موضوع حرامون حکمون، این الخمرو جایگزینشو نگیره. براءت نمیگه این خمر هست یا خمر نیست، براءت با موضوع آیه شریف الخمرو حرامون کار نداره. حالا آیه شریف که الان از خودمون درست کردیم، الخمرو حرامون، حالا آیه که این نیست، حالا هر دلیل شرعی که گفته الخمرو حرامون، براءت با موضوع الخمرو کاری نداره، با حکم کار داره. میگه آقا جایی که نمیدونین خمر خم نیست، آقا شما حرمت براتون منجز نیست، برای شما خمر نمیساز. خمر تنزیلی هم این خمر واقعیه که باید بهش برسی، خمر تنزیلی هم که شارع باید کمک کنه من بهش برسم، خمر تنزیلی نمیسازه براءت. براءت با خمرش کار نداره. براءت میگه آقا جان شما الان اگر اینو نوشیدی عقاب نمیشی، این حالا که نمیدونی عقاب نمیشی، حالا این خمر رو نمیدونی، شادام خمر، خمرم باشه عقاب، چون نمیدونی برای عقاب نمیشی. براءت همینه میگه، براءت نمیگه خمره، براءت میگه اگر هم خمر بود عقاب نمیشی، نبودم باز عقاب نمیشی. پس شما خمر درست نمی کنم. یا دو تا کاسه هست، شما میدونید یکی خمره یکی سرکه هست، خب احتیاط میگوید که آقا جفتش هم بذار کنار. موضوع دلیل که گفت الخمرو حرامون، الخمرو موضوع حرامون حکم، احتیاط برای شما خمر درست نمی کنه یا خمر رو به هم نمی زنه، با موضوع شما کار نداره، احتیاط با حکم شما کار داره. احتیاط میگه آقا حرامون یعنی چیزی که نباید انجام بدی، الان شما برای اینکه یقین بکنی انجام ندادی، هیچ کدوم از این دو تا کاسه رو نخور. نمیگه این دو تا کاسه خمرند، نه، یکی خمر یکی سرکه است. من نمیگم این کاسه الفی که شما دستت گرفتی الان میخوایی بخوری خمره، من نمیگم خمر، شایدم خمر هست شاید خمر نیست، من با حرامون کار دارم. میگم آقا برای اینکه اون حرامون رو امتثال کرده باشی، گوش به حرف مولا داشته باشی، اینم نخور، این کاسه الف هم، حتی یکی از تو کاسه هم نخور، نه کاسه الف بخور نه کاسه دو، هر دو رو بریز کنار. یکی میگه من میخوام یکی رو بخورم یکی رو نخورم، احتیاط میگه نه جفتش هم ترک کن، اما نمیگه این یکی که میخواستی بخوری ولی یه دونه، این یکی خمره، نه، احتیاط چون این حرفی نمیزن. پس احتیاط جایگزینه قطع نشد چون با موضوع کار نداشت، به خلاف استصحاب که با موضوع کار داشت. استصحاب گفت این کاسه ای که دیروز یقین داشتی خمره، امروز نمیدونی خمره یا خمر نیست، این خمر تنزیلیه. پشت سرش گفتیم خمر تنزیلیه یعنی چی؟ یعنی اجتناب کن، حرامون، مثل حرام باهاش رفتار کن. معنای استصحاب این بود، ولی معنای احتیاط این نبود که آقا جان این یه دونه کاسه در جایی که شما دو تا کاسه داری مجرای احتیاطه، یکی خمره یکی خله، یکی رو برداشتی بخوری، نمیدونی این خمره یا خله، اینجا احتیاط، مجرای احتیاط اینجاست، اینجا احتیاط نمیگوید اینی که دستت خمره، نه، میگه شاهدم سرکاست، ولی نباید بخوری چون یقین باید بکنی که اون حکم رو امتثال کردی. یا اگر مجرای براءت بود، یه دونه کاسه داشتیم، این کاسه نمیدونم خمره یا خله، حالت سابقش هم نمیدونم، خل یعنی سرکه، نمیدونم خمره یا سرکه است، حالت سابقه هم نمیدونم، خب مجرای براءت، براءت بگه میتونی بخوری، نمیگه این خمر نیست یا هست، هیچ چی نمیگه، کاری ندارم که خمره یا خمر نیست، فقط حکم میگه، میگه حکم حرامون برای شما منجز نیست. براءت لسانش اینه، احتیاطم ها کذا. خب تخییرم که خیلی روشنه دیگه، در تخییر هیچ چیزی نسبت به موضوع گفته نمیشه، میگه آخ شما تو حکم هر طرف گرفتی گرفتی، با خودت هر طرف گرفتی گرفتی، کار نداره که موضوع چی. حالا مثال بخوام عرض بکنم برای تخییر، فرض میکنم برای تخییر حالا این مثال رو، آ یک زمینی داریم که این زمین وقف شده برای دفن اموات مسلمان. الان هم یا یه جنازه باش مواجه هستیم، نمیدونیم این جنازه جنازه مسلمان است یا جنازه کافر. کار دیگه جایی دیگه برای دفن دسترسی نداریم، تنها جایی که مقدور برای ما دفن بکنیم همین زمینه وقوف است. خب الان من با این جنازه چیکار بکنم؟ از یه طرفی دفن مسلمان واجبه، این زمینه برای مسلمان ها وقف شده، پس باید تو همینجا دفنش بکنم اگر مسلمان باشه. از یه طرفی شاید جنازه مال یک شخص کافریه، دفنش در اینجا جایز نیست، نمیتونم وقف جای دیگه هم نمیشه برد، حالا چیکار کنیم؟ خب آقا این آخرش میشه تخییر دیگه. تخییر کاری نداره برای شما، نمیگه این جنازه جنازه مسلمانه جنازه کافره، با موضوع کاری نداره، با حکم کار داره. حکم که جواز یا حرمت دفنه، وجوب یا حرمت دفنه، میگه هر کدوم خواستی عمل کن، خواستی به حکم وجوب عمل کن دفنش کن، یا به حکم حرمت عمل کن دفنش نکن. به این میرسه دیگه، اگر مجرا تخییر شد میگه تو حکم مخیری، اما دیگه موضوع درست کردنش که اصلا معنا نداره. اگه میخواست موضوع مشخص بشه که حالا تخییر نمیشه. خب پس اصل عملی براءت یا احتیاط یا تخییر نه، ولی اصل عملی استصحاب میتونن برای ما جایگزین قطع باشند. من قطع داشتم که این مایه خمره، گفته بود الخمر حرام، گذاشتم کنار. نه اماره قائم شد بر این که این خمره، خب میشه خمره تنزیلی، میذارمش کنار. نه استصحاب جاری شد این که این خمره، خب باز خمر تنزیلیه، شعار خودش برای من خمر درست کرد. شعار وقتی به استصحاب حجیت داد، معناش اینه که اون سرکه‌ای که دیروز خمر بود امروز نمیدونم سرکه هست یا هنوزم خمره، این مایه رو، این مایه واسه من خمرش کرد. خمرش کرد یعنی چی؟ گفت که انه خمره، که انه خمره یعنی چی؟ این آقا مثل خمر باش رفتار کن دیگه. خب پس ما موضوع درست کرد شعاره. خب این هم می شود قیام اماره یا اصل عملی مجرای قطع طریقی. اما در قطع موضوعی طریقی، اونجا هم باز همچنین ادله حجیت امارات یا ادله حجیت استصحاب می توانند برای ما جایگزین قطع طریقی موضوعی بشن، مثل قطع طریقی محض. چطور؟ اگر فرض کنیم که شاعر گفته ما علمت انه خمرون حرامون، و این ما علمت انه خمرون هم فرض میکنیم که قطع موضوعی طریقیه، یعنی چی؟ یعنی شاعر با خمر مشکل داره و اشاره میکنه که قطع من به خمر، منو به خمر و موضوع میرسونه، ولی اومده این قطع جز موضوع خودش قرار داده تو آیه تو روایت مثلا. خب میشه قطع موضوعی طریقی، توضیحشو دادم. خب الان وقت شاره تو یک جای دیگه می آید می گوید آقا مثلا بیانه کلقت است، یک جای دیگری شاره می فرماید استصاب مانند قطع است، لا تنقض الیقین به شک. شما وقتی استصاب می کنی مثل اینه که به قطع داری عمل می کنی. ادله حجیت امارات و اصول عملیه، چه در احکام چه در موضوعات، همه رو نگاه بکنید، معناش همینه دیگه، همشون دارن برای من قطع تنزیلی درست میکنن. خب حالا که اینطور شد، اون حرف شاره و با این حرف شاره کنار هم بذاریم، شاره چیکار کرده؟ شاره اومده اون قطع تکوینی، چیزی که در تکوین واقعا قطع است، حقیقتا قطع است، ان قطع الناس که انه نیست، خود قطعه، یعنی یقین 100% که یه شخصی میگه آقا من دارم واقع رو میبینم که این خمره. خب شاره الان داره واسه من یک حالت دوم داره درست میکنه، تنزیل میکنه. حکومت توسعیه میگفتن تو اصول، اگه یادتون باشه، شاره میاد یه چیز رو برحب اعتبارا توسعه میده. شاره یه جای دیگه فرمود آقا جان قطع، مثلا عرض کنم که تو آیه نبع که فرموده خبر واحد حجت. خبر واحد حجت یعنی چی؟ یعنی آقا جان من زن حاصل از خبر واحد که تکوینن زن و قطع نیست، من این رو اعتبار میکنم که قطعه، تنزیلا میشه قطع، با اینکه تکوینن قطع نیست. خب اینو که بذاری کنار، اون دلیلی که گفته بود ما قطعت انه خم، ما علمت به انه خم حرامون، کنار هم بذاری با هم چفت میشن دیگه. پس اگر بیانه یا عرضم که هر اماره معتبر دیگر یا استصحاب اومد و گفت که فلان مایه خمره، من باز باید اجتناب رو انجام بدم، ازش پرهیز بکنم. به عبارت دیگر انضمام ادله حجیت امارات و استصحاب به اون آیه ما آیه فرضی ما علمت انه خمر حرام تجتنبه، به اون این خروجی رو میده که انه آیه اینه ما علمت به انه خمرون او قامت البینه علی انه خمرون او افاد الاستصاب انه خمرون حرامون. موضوع آیه شریفه در نگاه اول یه چیز بود خیلی کوتاه، ما علمت انه خمرون موضوع حرامون حکم، انضمام ادله امارات تجیت امارات و اصل عملی نتیجهش میشه که این آیه رو موضوعش رو گسترده میکنه، میگه ما علمت انه خمرون او اینکه ظن معتبر یا اصل عملی استصاب افاده که این خمرون فجتنب حرامو رجسا من عمل شیطان. خب پس باز میبینیم که امارات و استصاب میتونن جایگزین قطع موضوعی طریقی بشن. اما قطع موضوعی وصفی چی؟ قطع موضوعی وصفی یعنی جایی که شما فرضاً از روایت و آیه فرضی ما علمت انه خمرون حرامون اگر موضوعی وصفی بفهمید، معناش این میشه که شارع با اون حالت نفسانی قطع من کار داره، میگه واسه من قطع تو مهم، این قطع. خب آیه شریفه گفته فرزن ما علمت انه خمران حرام، پس قطع موضوعیت داره اون حالت نفسانی. من مادامی که واقعا قطع ندارم و اون حالت نفسانی رو ندارم، خب نمیتونم عرضم که این حرامون رو بار کنم، اول باید موضوع بیاد تا حکم بیاد، بدون موضوع که حکم نمیشه. من باید اون موضوع یعنی قطع برسم، یقین بکنم که یک چیزی حرامه، تا یقین نکردم حرامون نمیاد. آیات و کلن اینطوری بگم ادلهی که به امارات یا به استصحاب حجیت میدن اینجا واسه من قطع تنزیلی درست نمی کنند. اینها اومدن قطع تنزیلی درست کردن، گفتن که اگر واقعا قطع داشتی چی کار میکردی؟ یعنی قطع اون قطع که تو رو میخواد برسونه به واقع، اگر واقعا میخواستی به خمر برسی چی کار میکردی؟ الانم که واقعا تکوینن به خمر نرسیدی، یقین نداری، گمان داری، شک داری، الانم به خاطر مثلا فلان اماره یا به خاطر فلان حالت سابقه فکر کن که باز به واقع رسیدی، در قطع موضوع وصفی با واقع کار نداری، ما با خمر کار نداریم، هر چی کار داریم به حالت نفسانی شخص کار داریم. در قطع موضوع وصفی چیزی که مهمه حالت نفسانی شخصه، واقع که مهم نیست. با خم کسی تو بیرون کار نداره، حالا تو بیرون گیریم اصلا خم نباشه، شعار میگه من با اون مشکلش گیریم تو جهل مرکب داشت اون خم بود یا نبود، من با این کار دارم که تو یقین داشتی که خمره، باید اجتناب میکردی، اگه نکردی چه اشتباه کردی نکردی، شعار با اینطوری میگه دیگه، میگه من با حالت نفسانی تو کار دارم که تو وقتی یقین پیدا میکنی باید این کار رو بکنی، حالا یقینت جهل مرکب بود واقعی چیز دیگه بود من مهم نیست برام. خب اونها یعنی ادله حجیت امارات و استصحاب با واقع و مقام عمل میخواستن با ما حرف بزنند. توضیح دادم اول جلسه، گفتم معنای حجیت امارات یعنی چی، معنای حجیت استصحاب یعنی چی، این اول جلسه توضیح دادم. یعنی فکر کن چطور بود یقین داشتی واقع بهش رسیده بودی چیکار میکردی، الان هم اونطوری عمل بکن. اما تو قطع موضوع وصفی اصلا با واقع کار نداریم که واقع چیه، با حالت نفسانی من کار داریم، اینا که برای من حالت نفسانی درست نمی کنن. من والله بالله بعد از اینکه اماره قائم شد هنوز یقین ندارم، گمان دارم، تکوینا گمان دارم، یقین ندارم، یا به خاطر استصحاب حالت سابقه هنوزم که هنوز من گمان دارم یا شک دارم، هنوز من یقین ندارم تکوینا. خب اون آیه چی گفته بود؟ آیه گفته بود اگر حالت نفسانی تو یقین بود که فلان چیز خمره حرامه، منم حالت نفسانی چنین ندارم. در نتیجه امارات و استصحاب جایگزین قطع موضوع وصفی نمی شوند. خب این تا اینجای بحث ما. حالا من رفتم شیخ رحمت الله علیه یک سری مثال هایی می زنن که حالا من فقط خواستم همه مثال ها رو فرضی با دوستان صحبت بکنم. حالا مثال واقعی هم کم و بیش تو شریعت داریم، اینا یه مثال هایی برحال احیانا بلا کمن باشه تو دین وجود داره. حالا انشاءالله تو مدخانی این مقدار اینها روشن میشه. من فکر نمیکردم اینقدر طول بکشه ولی به همین مقدار اکتفا میکنم چون این مقدار بحثش تنگین بود، همین انشاءالله کافی باشه. جلسه بعد روخانی میکنیم ولی خود دوستان سعی کنن مثال های مختلف تو ذهنشون درست کنن، تطبیقش بکنن. یک سری مثال های احیانا بود اینا رو فکر بکنن در مورد همون شهادت در دادگاه و تقلید از مرجع تقلید و همین مثال های اینچنینی، ببینم به هر حال چطور اینا رو حرفا که گفتیم توش تطبیق میشه. بعدم حالا انشاءالله بحث بعدی اینه که همین حرفا رو در مورد زن میشه گفت، زن طریقی، زن موضوعی، اونجا هم همین مباحث میشه مطرح کرد و انشاءالله اونجا هم بازی مقدار تطبیق میکنیم که این تطبیق ها خیلی کمک میکنه درس بهتر جا بیفته. عزیزان به خداوند متعال میسپارم، در پناه حق باشید. التماس دعا دارم. یا علی.